امروز 11 جلسه مطالعه در زمینه توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی این هفته رسیدیم به امارات. من خدمت دوستان عرض کنم که ابتدا اتفاق طبق زمان در میشه توضیحاتی در این زمینه مومیه، بعد در خدمت های از داده خواهیم شد که یه بحث تکمیلی و در ادامه نظر داشته. من از شهرام اتفاق عزیز تقاضا میکنم که بحثش رو بفرمایید. آن اتفاق خواهش میکنم.
خب، درود عرض ادب خدمت همه عزیزان حاضر در این جلسه و تشکر از آقای فریدون پرهام. ما همچنان داریم وضعیت برخی از کشورها رو در آسیا مطالعه میکنیم که ببینیم اینا چه تحولاتی در این کشور رو رخ داده و چگونه به توسعه یا به بخشی از توسعه دست پیدا کردن. تعریف توسعه رو قبلا تو جلسات قبل گفتیم منظورمون از توسعه، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و توسعه انسانی هستش. این تعریفیه که به یه شکلی وابسته است به اون تعریف موج چهارمی توسعه. توسعه سیاسی یعنی حاکمیت قانون، دموکراسی و دولت وبری. توسعه اقتصادی یعنی رشد اقتصادی و توسعه انسانی یعنی شکلی از یکی از اشکال بسیج اجتماعی، جامعه مدنی، اجماع نخبگان. یه ترکیبی، یکی شکلی از اینا رو هم در واقع ما اینجا داشته باشیم. بنابراین به یه ترکیبی از این میگیم توسعه. حالا ممکنه بخشیش متحقق بشه و بخشیش متحقق نشود. یا امروز طبق برنامه قرار است بریم سراغ کشور امارات. کشور امارات یکی از کشورهای حاشیه در واقع خلیج فارس هستش و برخی اوقات ما به این کشورهای خلیج فارس توجه کافی نمی کنیم و گمان می کنیم که اینا به اندازه کشورهای آسیایی که ما میشناسیم توسعه یافته نیستند یا فقط به واسطه اینکه کشورهای نفتی هستند در واقع رشد و توسعه پیدا کردن. اما تصویر موجود ما از این کشورها تصویر واقع بینانه نیست و برخی از اطلاعاتی که دریافت میکنیم از کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی اون حوالی، نشون میده که اونجا هم یه تحولات بزرگی در حوزه توسعه داره رخ میده. طبعا به خاطر وضعیت که این کشور رو دارن ما شاید یه شکلی از توسعه آمرانه هستیم. من امروز از چند تا کتاب کمک میگیرم برای بحث امارات. دو تاشون رو این جلسه معرفی میکنم، برگرم جلسه بعد معرفی میکنم. یک کتاب خیلی مهمی که در واقع میتونه به بحث ما کمک کنه کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت، شواهد، تحلیل، عمل، نوشته مت اندروز، لنت پیچیت و مایکل وولکاک، ترجمه جعفر خیرخواهان و مسعود درودی با مقدمه احمد میدری هستش. کتاب دیگه که میتونه باز راهگشای این بحث باشه کتابی است به اسم مدیریت و رهبری به سبک شیخ محمد، نوشته دکتر یاسر جرار، مترجم دکتر علی پناهی. این کتاب انتشارات بهار سبز منتشر کرده. اون کتاب قبلی رو نشر نی بود و اگه اشتباه نکنم، نه، انتشارات روزن است. پس بنابراین این دو تا کتاب، البته چند تا کتاب دیگه هم هست که بعدا اون رو معرفی میکنیم، چون در مورد ترکیه هم چند تا کتاب بود که معرفی نکردیم. این بقیه کتاب رو هم معرفی میکنیم که دوستانی که میخوان با در واقع ارتباط برقرار کنن با اون کتاب بتونن آدرس اون رو داشته باشن. وضعیت اون منطقه که الان در واقع به اسم امارات میشناسیمش یا امارات متحده عربی میشناسیمش، اینجوری بوده که حوالی مثلا قرن 16 میلادی دوباره سرکله پرتغالیا تو اون منطقه پیدا شده، یه مدت هلندیا بودن، بعد مطابق معمول یعنی همون روالی که توی بقیه کشور دیگه که توی آسیا مطالعهشون کردیم، به ترتیب اول پرتغالیا، بعد هلندیا و بعد بریتانیایی اومدن توی اون منطقه. منطقه امارات خیلی منطقه مهمی براشون نبوده، بیشتر از این جهت تو اون منطقه حضور داشتن و یه مقدار نیرو اونجا داشتن، پیاده کردن و ارتباط برقرار کردن با سلاطین منطقه که به لحاظ اینکه رفت و آمدشون اونجا امن باشه و از امنیت کافی توی تردد خودشون برخوردار باشن، به این سبب در واقع اونجا سعی کردن که ارتباطی برقرار کنن و تسلطی داشته باشن بر اون مسیرهای تجاری که گفتیم که در واقع اونا تو مسیر خودشون یکی از جاهایی که مثلا تو آسیا جنوب شرقی مثلا رفت آمد داشتن، میخواستن به حال اونجا ارتباط داشتن، میخواستن که این کشورهای عربی هم در واقع کاری به کار اینا نداشته باشه. و بعدن توی سده 18 هم یه قبیله به اسم بنی یاس توی منطقه ابوظبی مستقر میشن که اینا یه سری فعالیت های تجاری میکنن تو زمین کشت خرما، تجارت مروارید و چیزهای شبیه به این. و اونجا دو تا بندر دیگه هم وجود داشته، بندر دبی و بندر رأس الخیمه و ضمناً یه منطقه سردا هم هست و تو اون حوزه مثلا اینا هم باز فعالیت میکردن. اونجا مناطقی بود که بنادر در واقع تجاری مهم اون منطقه بود. و دست آخر این که اون منطقه مثلا توی سده 18 هم یعنی قرن 18 هم منطقه ناامنی شده بود و به شکلی که بهش میگفتن، به اون مناطق میگفتن ساحل دزدان دریایی، یعنی مجموعی از مخاطرات رو برای کشتیهایی که میخواستن توی مناطق مختلف دریایی تردد کنن به وجود می آوردن و کار راهزنی دریایی رو میکردن و حمله میکردن به کشتیهای تجاری. و به هر حال شهرتشون در واقع این شده بود که اینا دزدای دریایی منطقه هن و اون سواحل هم بهشون میگفتن سواحل دزدان دریایی. حدود سال 1819 بریتانیایی ها میان یه توافقی با سلاطین منطقه میکنن و یه ناوگان نیرو در واقع دریایی رو اونجا مستقر میکنن و بر اساس اون توافق قرار میشه که در واقع این فعالیت هایی که به این شکل اون منطقه داره رخ میده اینا تحت کنترل در بیاد. و بنابراین از اونجا به بعد اسم این سواحل میشه ساحل آشتی یا ساحل مثلا آرامش، ترجمه اون واژه انگلیسیش میشه یه همچین چیزی. و در واقع از 1819 به بعد یه ذره اونجا تحت کنترل قرار میگیره. تو اون دوره که این توافق انجام میشه 11 تا منطقه شیخ نشین اونجا وجود داشته و این توافق با اون 11 تا شیخ نشین انجام میشه. و بعد از اینکه توی ایران نفت کشف میشه، در واقع میدونیم که فعالیت های نفتی توی ایران شدت میگیره. فعالیت های نفتی در منطقه عربستان با تأخیر خیلی بیشتری انجام میشه، به طوری که منعقد کرده بودیم قراردادی بود که اولین قراردادی بود که توی این منطقه بسته شده بود و هیچ الگوی دیگه ای نبود. اولین الگوی منطقه در واقع ما بودیم. و بعد از اینکه در واقع بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها به نفت اینجا علاقه مند میشن، به من نفت منطقه در واقع خاورمیانه علاقه من میشن، یه چیزی که رخ میده اینه که اینجا هم در واقع تبدیل میشه به یه الگویی برای خدمتون عرض شود که نفت دنیا و خدمتون عرض شود که قراردادی که بریتانیایی ها با آمریکایی ها با ونزوئلا و عربستان میبندن قراردادی که قراردادی 50-50 بهش میگن و بر اساس اون قراردادا ایران هم در واقع تو اون دوره تشویق میشه که به شرکت در واقع نفت ایران و انگلیس فشار بیاره و از در واقع طرف خارجی درخواست کنه که نسبت در واقع قراردادش رو تغییر بده. و برای حوالی سال 1951 که اون واقعی ملی شدن نفت رخ میده و سال بعدش 1952 که در واقع اوج تشنج در واقع در جامعه ایران بوده در مورد مسئله نفت، بریتانیایی ها میرن سر وقت 7 تا شیخ نشین توی اون منطقه شامل ابوظبی، دبی، عجمان، فجیره، رأس الخیمه، شارجه و ام القوین و این 7 تا شیخ نشین رو در واقع ازشون میخوان که یه شورای تشکیل بدن که این شورا در واقع بتونه فعالیت‌های نفتی در اونجا شکل بگیره، یعنی در واقع اقدام به کشف نفت در واقع اونجا انجام بدن، فعالیت‌های نفتی انجام بدن و اینم جذابیت پیدا می‌کنه برای اون سلطان نشینایی که می‌دیدن که توی توی عربستان یه مجموعه فعالیت‌های نفتی انجام شده و این فعالیت‌های نفتی به نتیجه رسیده. میدونیم که عربستان 1933 امتیاز کشف نفت خودش رو به یه شرکتی به اسم سوکال استاندارد اویل کالیفرنیا واگذار میکنه و بعد استاندارد اویل کالیفرنیا کل این امتیاز رو میده به یه شرکت دیگه به اسم شرکت استاندارد اویل کالیفرنیای غربی و بعد دوباره این چیزا این در واقع امتیاز دوباره منتقل میشه. خدمتتون عرض شود که 1938 نفت تو عربستان کشف نمیشه و این عدم نوتوانی در واقع در یا ناکامی در کشف نفت در 1938 باعث میشه که اون شرکتی هم که توی آمریکا بوده 50% سهامش رو به شرکت دیگه به اسم تگزاس کوپ واگذار کنه و همه اینا در واقع تو اون تحولات مناطق عربی هم اثر میذاشته دیگه، چون شاهد این رویدادا بودن. دست آخر همون سال 1938 اولین چاه نفتی تو عربستان به اسم دمام 7 در واقع در زهران فوران میکنه. 1944 شرکت نفت در واقع عرب آمریکا یا آرامکو در واقع تأسیس میشه، شرکت نفت عرب آمریکا یا آرامکو 1944 که تأسیس میشه، سال 1948 30% از سهام شرکت توسط استاندارد اویل نیوجرسی که بعداً به اکسون تغییر نام پیدا میکنه خریداری میشه. این تحولات که دارم میگم توی عربستان بوده، از سوی دیگه در ایران ما شاهد تحولات نفتی بودیم، بنابراین این تحولات برای سایر مناطق و سایر شیخ نشین های در واقع عرب هم جذابیت داشته. به همین سبب 1952 وقتی که بریتانیا این 7 شیخ نشین رو یعنی ابوظبی، دبی، عجمان، فجیره، رأس الخیمه، شارجه و ام القوین در واقع اینها رو در واقع تشویق میکنه که یه دونه یک فدراسیونی در واقع درست کنن، یه تشکلی درست کنن، یه شورایی درست کنن تا بتونن در واقع برای کشف نفت با بریتانیا همکاری کنن، اونا استقبال میکنن از این ماجرا و خدمت شما عرض شود که حدود 1960 در واقع اولین بهره برداری از نفت اونجا رخ میده و در واقع اولین نفت توی این منطقه 1960 کشف میشه و باز همین جوری این وضعیت ادامه پیدا میکنه. این تعامل بین در واقع این شیخ نشین ها و بریتانیایی ها تداوم پیدا میکنه تا میرسه ماجرا به سال 1970 و 1971. وقتی که حوالی سال 1970-1971 این شیخ نشین ها تصمیم میگیرن که تشکیل یک کشوری رو بدن و قرار بوده که 9 تا این کشور شامل 9 تا ایالت باشه. ایالت هایی که قرار بوده که این جزء به این کشور باشن یکی ابوظبیه، یکی عجمانه، یکی فجیره است، یکی دیگه دبی، بعدی رأس الخیمه است، بعدی شارجه، هفتمی ام القوین و هشتمی خدمت شما عرض شود که بحرین و نهمی هم قطر. یعنی این 9 تا شیخ نشین قرار بوده که جزو این فدراسیون بشن و جزو این در واقع ساختار جدید حکمرانی جدیدی که اونجا داشت شکل میگرفت بشن و بخشی از این فدراسیون باشن که بعداً بحرین و قطر از این شورا جدا میشن و دست آخر این 7 تا شیخ نشین در واقع یه شورای جدید به در واقع به یه شورای جدید شکل میدن، یه قانون اساسی رو تدوین و تصویب میکنن و تقریبا میشه گفتش که کشور امارات از 1971 بعد از تدوین این قانون اساسی و بعد از اینکه این شورا با هم دیگه به توافق میرسن در واقع شکل میگیره و کشوری که ما امروز به اسم امارات میشناسیم در واقع تأسیس میشه، که دبی هم که بیشتر باش آشنا هستیم، مردم ایران بیشتر شاید باش آشنا باشن، یکی از ایالت ها یا یکی از امارات این در واقع امارت های این امارات متحده عربیه و همه این 7 امارت یا 7 منطقه یا 7 ایالت هم در واقع اینا شیخ نشین هایی بودن که قبلا در واقع در کنار بقیه زندگی میکن. منظور از شیخ نشین رو ما به شکلی تو وقتی مثلا داشتیم تجربه مالزی رو مطالعه میکردیم به یاد داریم که کشور مالزی هم از یه سری مناطق سلطان نشین در واقع تشکیل شده بود، یعنی مثلا یه تعدادی منطقه سلطان نشین رو متحد کرده بودند، ازش یک کشور ساخته بودن. 9 تا سلطان داره الان همین الان مالزی و یه دونه هم سلطان‌ها داره که یه نهاد جدید و تأسیسیه که به هر حال یه مهندسی اجتماعی کردن و یه چیزی به وجود آوردن. اینجا کاری که کردن اینه که برخلاف مالزی دیگه یه سلطان جدیدی رو در واقع برای کشور مالزی انتخاب نکردن، بلکه از بین این 7 امارت 7 شیخ نشین یکی از اونا رو به عنوان رئیس بقیه این مجموعه که جدید و تأسیس بوده انتخاب میکنن و اون یکی میشه در واقع ابوظبی، یعنی شیخ ابوظبی زاید بن سلطان آل نهیان که از قبیله بنی یاسه، این سمت رئیس در واقع این کشور رو به عهده ایشون میذارن و بعدم معاونی که براش انتخاب میکنن شیخ دبی که مکتوم بن رشید آل مکتومه که ایشون هم میشه معاونش. بنابراین ساختار حکمرانی در دو امارات اینجوریه که ما با 7 امارت یا ایالت به یه زبونی مواجه هستیم که این 7 ایالت هم 7 امارت همونایی هستش که اسامیشون خوندم. ابوظبی شده در واقع مهمترین بخش این مجموعه که در واقع پایتخت امارات و امارات متحده عربی رو تشکیل میده، و از اونجایی که شیخ دبی معاون در قانون اساسی به عنوان معاون ابوظبی انتخاب شده، معاون در واقع رئیس شورا که در واقع شیخ ابوظبی انتخاب شده، بنابراین دبی هم یه همچین نقش بارزی رو در بین بقیه امارات در بین بقیه امارات هایی که موجودند در امارات متحده عربی داره. مطلب قابل تأمل دیگه که میشه در مورد اینجا گفت اینه که خود امارات از 4 تا گروه قبیله‌ای تشکیل شده، یعنی همه این بخش‌های متنوعی که داریم میگیم، امارت‌های مختلفی که داریم میگیم، این 7 تا امارتی که داریم میگیم، خود این 7 تا امارت از 4 تا قبیله تشکیل شده و یکی از اون قبایل قبیله بنیاسه که محل اصلی سکونتش در ابوظبی، ناحیه العین ابوظبی. قبیله بعدی آل بوفالشه که یه شاخه‌ای از بنیاس ساکن دبی هستن، قبیله قاسمی ها که تو رأس الخیمه هستن، و قبیله شرقین که توی ساحل اقیانوس هندن. اینا در واقع کشوریه که از این قبایل درست شده و بنابراین تو شما این ترکیب قبیله ای رو هنوز هم در واقع در کشور امارات میبینید. خب یه اختیاراتی در واقع اختیاراتی که بین بخش‌های مختلف تقسیم شده این هستش که بر اساس قانون اساسی، بر اساس مواد 120 و 121 قانون اساسی، اختیارات و در واقع مسئولیت ها و حدود صلاحیت های بین این در واقع ایالت ها تعیین شده. امور در واقع روابط خارجی، مسائل امنیتی و دفاعی، خدمات پست و تلفن، دفاع هوایی، یه سری مسائل آموزشی و بهداشتی و مهاجرت و تابعیت و بحث پول ملی، اینا در حوزه صلاحیت دولت فدراله، یعنی اون دولت مرکزی. و بعد بخش دیگه ای از اختیارات به حکومت‌های یا شهرنشین‌های محلی واگذار شده که اونا هر کدومشون برای خودشون از این در واقع چیز استفاده میکنن، هر کدوم از این اختیارات خودشون برای اداره اون شرط نشین خودشون استفاده میکنن. امارات متحده عربی در واقع سیستم قانونگذاری داره که در واقع شورای ملی فدرال داره که میگه اسمش از المجلس الوطنی الاتحادی، که یه تعداد اعضاشون توسط هر کدوم از این شیخ نشین ها، خود اون شیوخی که توی این شیخ نشین هستن، این اعضا رو تعیین میکنن. یعنی اونا هستن که، یعنی سلاطین یا شیخ هایی که در هر منطقه حاکم هستن، نماینده های مجلس رو انتخاب میکنن. ما یه فضای دموکراتیکی نداریم که مردم در واقع در انتخابات رأی بدن یا تو انتخاباتی نقش داشته باشه. یه مجلس وجود داره، منتها نماینده های مجلس توسط از طرف هر کدوم از اون شیخ نشین ها توسط شیوخی در واقع تعریف میشن، منتصب میشن، که مربوط به اون 7 تا در واقع شیخ نشینیه که کشور امارات رو تشکیل دادن. در این حال رئیس کشور یا رئیس شورای عالی امارات، همون شیخ ابوظبیه و نایب رئیسش هم امیر دبی، و تحولاتی که در در واقع در امارات رخ میده، یعنی مثلا اون رئیس عوض میشه یا معاونش عوض میشه، بر اساس تحولاتی که به صورت موروثی اینا عوض میشن. یعنی وقتی که شیخ مثلا ابوظبی فوت میکنه و یک شیخ دیگه با عنوان سلطان بعدی جایگزین اون میشه، همون به صورت موروثی که جایگزین شیخ ابوظبی شد، همون هم به صورت خودکار میشه در واقع رئیس کشور. در مورد معاونش، در مورد در شیخ نشین دبی هم همین جوریه. بنابراین شیخ نشین ابوظبی و شیخ نشین دبی به صورت خودکار همیشه این سمت ریاست و معاونت رو دارن و تغییرشون هم به صورت موروثی بین اون شیخ نشین هست. خب به هر حال نکته خیلی جالبی که وجود داره اینه که ما با یک کشوری هستیم، رو مواجه هستیم که 1971 تشکیل شده، یعنی تقریبا مثلا ما 1978 انقلاب 57 که تو ایران رخ داده، یه چیزی حدود 6-7 سال قبل از این که ما انقلاب 57 رو تو ایران شاهدش باشیم، کشوری به اسم امارات متحده عربی در واقع اونجا به وجود اومده و متشکل از این ترکیبیه که دارم عرض میکنم. خیلی ترکیب منسجمی نیست، هویت ملی قابل تعاملی وجود نداره اونجا و چیزهای شبیه به این. اما دستاوردهای این امارات متحده عربی شگفت انگیزه و باز از اون چیزهاییه که توی کلاسای درس دانشگاهی توی مؤسسه‌هایی که در حوزه توسعه فعالیت میکنن، اینا در واقع نقل اون مجالسه و در موردش بسیار صحبت میشه. گفته میشه که از در فاصله سالهای 1955 تا 2015 تولید ناخالص داخلی دبی از 11 میلیارد دلار به 101 میلیارد دلار، یه بار دیگه میخونم، از 1995 تا 2015 یعنی ظرف 20 سال تولید ناخالص داخلی دبی از 11 میلیارد دلار به 101 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی سرانه از 16 هزار دلار به 42500 دلار افزایش یافت، در حالی که سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی آن از 18% به 1.2% کاهش یافت. این نکته خیلی مهمیه، چون خیلی ها فهم کنن که خب این که کشور نفتیه و همه این پیشرفتی هم که داشته، ولی اینه که خب نفت از زیر خاک در آوردن فروختن، در حالی که سهم نفت تو این فرایندی که دارم عرض میکنم از 18% به 1.2% کاهش یافته. یعنی در واقع شما شاهدید که منابع اصلی تأمین درآمد در امارات و دبی و که این مناطق همشون متأثر از در واقع خدمتون هست شود که نفت نیست دیگه، یعنی از جای دیگه دارن پول در میارن. خب این اعداد اعداد شگفت‌آوریه، بهش میگن معجزه توسعه. به دبی یا به امارات به ترکیب اینا میگن سنگاپور در واقع کشورهای عربی، سنگاپور خاورمیانه. جمعیت رسیده، اساس فعالیت‌های اقتصادیشون خدمات تجاری، حمل و نقل، خدمات پشتیبانی، خرده فروشی، صنعت گردشگری و نیز ساخت املاک و مستغلات است. از همه مضحک‌تر اینه که این کشور اصلا واقعا چیزی برای جذب گردشگر نداشته به لحاظ تاریخی. یعنی وقتی 1971 این کشور تأسیس شده، ما شاهد یه سری صحرا و بیابان و اینا هستیم که آثار تاریخی قابل تعاملی اصلا اونجا وجود نداشته، چیزی برای گردشگری وجود نداشته که در واقع بخش بزرگی از سهم تولید ناخالص داخلی رو صنعت توریسم و گردشگری به خودش اختصاص بده. صادرات دبی تو همین بازه زمانی 1995 تا 1900 تا 2015، یعنی ظرف این 20 سال، 645% رشد داشته و در حالی که سرمایه ثابت ناخالص سرمایه ثابت ناخالص افزایش 733% رو نشون میده. بر اساس بسیاری از رتبه بندی ها مثل شاخص جهانی کیفیت، دبی یه شهر درجه یک تو خاورمیانه است و بسیاری از ویژگی های یه شهر درجه یک توی دنیا داره. خدمت شما عرض شود که سال 2016 70% شرکت های فورچون 500 در دبی دفتر مرکزی داشتن. یه لیستی توی دنیا هر سال منتشر میشه بهش میگن فورچون 500. این لیست بهترین، مهمترین کشور، مهمترین شرکت های دنیا رو در واقع معرفی میکنه بر اساس یه الگوریتمی و میگه که توی دنیا این 500 شرکت، شرکت های برتر دنیا هستن. و حرفی که داره اینجا گفته میشه اینه که سال 2016 70% شرکت های فورچون 500 در دبی دفتر مرکزی داشتن. یعنی این 500 شرکت برتر دنیا در سال 2016 در دبی همشون دفتر نمایندگی داشتن و داشتن اونجا فعالیت اقتصادی میکردن. خب این در واقع نشون میده که اونجا چه خبره. سال 2015 مجمع جهانی اقتصاد دبی رو در بین معدودی از شهرهای رقیب در جهان معرفی میکنه که میتونه ادعا کنه نمونه خوبی برای پیشرفت و توسعه است. خدمت شما عرض شود که سال 2004 شیخ محمد تصمیم میگیره دانشگاه دولتی دبی رو تبدیل کنه به یه دانشگاه دولتی به اسم محمد بن راشد معروف شده، اونو تأسیس کنه. با کمک دانشگاه هاروارد کارو اینجا انجام میده. اون دانشگاه الان باشه یکی از معتبرترین دانشگاه آسیاست. انقدر مطالب مهمی در مورد اینجا گفته شده که نمیشه همه رو یکی یکی خون، چون اینا در واقع مطالب خیلی کارهای بزرگی کردن. اما از همه جالبترین چیزیه که در واقع یک کتابی که من عرض کردم، توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت، شواهد تحلیل و عمل، که نوشته مت اندرو لند پریچید و مایکل وولکات، اینو جعفر خیرخواهان در واقع ترجمه کرده. و مطلب بسیار جذابی که اینجا وجود داره اینه که توی این کتاب در واقع اومدن این موضوع رو بررسی کردن. این کتاب سال 2017 منتشر شده و مطلب مهمی که توی این کتاب هست این هستش که از نظر توانایی حکمرانی و حکومت کردن کشورهای دنیا تو چه وضعیتی هستن. رفتن سر وقت کشورهای در حال توسعه یه تعداد از کشورهای در حال توسعه رو در جهان در واقع یه فهرستی ازش تهیه کردن، مثلا نزدیک به 200 تا کشور، و گفتن که این 200 تا کشور، ببخشید 102 تا کشور، و از این 102 تا کشوری که در واقع کشورهای در حال توسعه هستن، اومدن بررسی کنن ببینن که این کشورها از نظر توانایی حکمرانی تو چه وضعیتی هستن. یه در واقع الگوریتمی، یه ابزاری، یه سازوکاری برای این ارزیابی درست کردن. یه الگوریتم دو بعدیه، یه بعدش در واقع این هستش که کیفیت دولت که به کیفیت دولت از 1998 تا 2008 یه رتبه ای دادن و بعدم یه طبقه بندی دیگه، یعنی بعد دیگه این الگوریتم هم اینه که طبقه بندی بر اساس میزان قابلیت دولت در سال 2008 و بنابراین یه رتبه بندی های اینجوری به وجود اومده تا بتونن یه جوری این در واقع وضعیت حکومت ها رو، وضعیت حکمرانی هاشون رو توضیح بدن. خودشون اینجا نوشتن میگن ما کشورها رو بر اساس ارزش 0 تا 10 0 تا 10 قابلیت حکومت به 400 تقسیم میکنیم. خیلی ضعیف، یعنی کمتر از 2.5، باید امتیاز که میگیرن کمتر از 2.5 باشه، خیلی ضعیفه. ضعیف 2.5 تا 4، متوسط 4 تا 6.5 و قوی بالای 6.5. پس بنابراین یه وجه این الگوریتم امتیازبندی برای نظام حکمرانی دنیا اینه که از یه وجه این در واقع جدول امتیازبندی این سازوکاری که عرض کردم که قابلیت حکومت رو در واقع با اون شاخصهایی که دارن به این چهار گروه تقسیم میکنه، یه وجهشون هم این هستش که طبقه بندی بر اساس میزان قابلیت دولت. اونایی که بسیار قوی هستن، اونایی که متوسط هستن و اونایی که ضعیف هستن و اونایی که کمتر ضعیف، خیلی خیلی ضعیف هستن. خب جالبه بدونید که توی این کشور، توی این در واقع مجموعه که در مطالعات که انجام شده، چند تا کشور در واقع وضعیت خیلی خوبی رو دارن. من یه پاراگراف از این کتاب میخونم. نوشته نخستین نکته جالب در این مطالعه این هستش که فقط 8 کشور از 102 کشور قابلیت حکومتی قوی دارند. علاوه بر این، چنان که در بالا گفتیم، این 8 کشور از 4 کشور نفتیز کوچک امارات، بحرین، برونی و قطر، یک دولت شهر سنگاپور و یک جزیره کوچک باهاما فقط 2 کشور بزرگ شیلی و کره جنوبی رو تشکیل میدن. بنابراین ما راجع به اینا داریم صحبت میکنیم. میگه اینا در یکی از اون شاخص ها امتیاز خیلی خوبی میگیرن. بنابراین کشورهایی که توی وضعیت برتر هستن اینجا امارات متحده عربی، شیلی، سنگاپور، کره جنوبی، قطر، بحرین، باهاما، برونه، اینا در واقع بالاترین امتیاز رو از این جهت میگیرن. اما از جهت اینکه تغییر آهنگ تغییراتشون چجوری بوده، یعنی درسته که الان وضعیت خوبی دارن، اما آیا به سمت بهتر شدن هم میروند یا نه؟ ببینید ما همیشه وقتی داریم یه شاخصی رو مطالعه میکنیم، یه موضوعمون اینه که الان نسبت به بقیه دنیا وضعمون چجوریه، موضوع بعدیمون اینه که روندمون چجوریه، یعنی نسبت به سال گذشته بهتر بودیم یا بدتر بودیم، یعنی داریم یه شیب نزولی رو طی میکنیم یا یه شیب صعودی رو طی میکنیم. اون بحثی که یعنی نکته اولی که عرض کردم که اینا جزء بهترینا بودن، موقعیت کنونیشون رو داره نشون میده. میگه در وضعیت فعلی اینا از نظر در واقع کیفیت حکمرانی، قابلیت حکومت کردن، الان رتبهشون خوبه، اما از لحاظ اینکه توی رشد هستن، یعنی نرخ رشدشون مثبت، دارن روز به روز بهتر میشوند یا بدتر میشوند، بهترین کشور دنیا در بین 102 کشوری که مطالعه شده، کشورهای در حال توسعه، بهترین کشور دنیا امارات متحده عربیه، بعد از اونا سنگاپور و شیلی و کره جنوبی و قطره، بعد از اون بحرین و باهاما و برونه. بنابراین این نشون میده که در واقع مطالعات نشون میده که اونجا توی امارات متحده عربی چه خبره و چرا معتقدن که اونجا یه تحولات شگفت‌انگیزی داره رخ میده. خب حالا همه اینی که داریم بحث میکنیم، فراموش نکردیم که اونجا خب یه نظام دموکراتیکی حاکم نیست، شاهد توسعه آمرانه هستیم، یک کشور جدید و تأسیس، فاقد هویت ملی دیرینه است، خدمت شما عرض شود که و همه بحث مشخصاتی رو که در واقع در مورد کشور جدید و تأسیس اونجا وجود داره، اونجا هم هست، کشوری در واقع متشکل از قبایل مختلف، یعنی اونجا یه سری قبایل مختلف هست که هنوز هم این قبایل در اون ساختار اونجا نقش داره. به یه شکلی بعضی موقع ها یه بچه سلسله مراتبی بعضی موقع توی اون سیستم قبایل وجود داره، یه جوری تقسیم بندی های اجتماعی متکی به اون قبایل هست، یعنی شما با یه جامعه همگنی روبرو نیستید که مسئله قبیله‌ای در اونجا مطرح نباشه. به یه شکلی این تقسیم بندی اجتماعی اونجا به یه شکلی وجود داره، این وضعیتیه که اونجا وجود داره و خب شگفت آوره دیگه، یعنی این سطح از توانایی شگفت آوره، سرعت پیشرفت اونا خیلی زیاده. اگه امروز امارات از سنگاپور عقب تره، برای اینه که تقریبا یه چیزی حدود مثلا 10-15 سال دیرتر شروع کرده و پیش بینی میشه که امارات به زودی جزء یکی از باز شگفتی های دنیا بشه. و خب البته بازی بحثی داریم دیگه، میدونیم اون بحث که هانتینگتون مطرح میکرد که وقتی کشور توسعه یافته میشن طبقه متوسط به وجود میاد و فضای اینجوری در کشور حاکم میشه، در یه همچین وضعیتی به تدریج کم کم بحث مطالبه دموکراسی و اینا پیش میاد. یه چیزی که من خیلی مشتاق بودم بگم اینه که اونجا از لحاظ در واقع جمعیت ساکن اونجا بخش بزرگیش مردم کشورهای دیگه هستن، یعنی در واقع بخش بزرگی از جمعیت ساکن در دبی مردمی هستن از ملیت‌های دیگه و در واقع دبی به عنوان یکی از ایالت‌های اصلی اونجا متشکل از مردم کشورهای دیگه، که حالا اینم من باز پیدا میکنم بعد از اینکه آقای عظیمزاده عزیزمونم بیشتر در مورد امارات به ما توضیح دادن، من اینم پیدا میکنم برای شما میخوام که ببینید اونجا چه خبره و نسبت تعداد آدم ها چجوریه. باشه، ممنون. من میکروفونم رو قطع میکنم و اداره امور جلسه رو با آقای پرهام عزیز میسپرم. آقای پرهام.
خیلی خیلی متشکر. ممنون از آقای شهرام اتفاق عزیز. من از آقای قهرمان از اینجا تقاضا میکنم اگه نکته مطلبی هست دامی بحث آقای اتفاق مطرح بکنن. ممنون آقای از اینجا.
خیلی ممنون جناب فرهام. البته آقای اتفاق به کفایت مطالب رو بیان فرمودن. من حالا یک مختصری در ارتباط با بحث توسعه، برای توسعه سیاسی رو آقای اتفاق فرمودن. من در مورد توسعه اقتصادی، در بخش توسعه انسانی بیشتر اگه اجازه بدید صحبت میکنم و طبیعتاً یه مقدار به توسعه سیاسی هم طبیعتاً برمیگرده. همونطور که آقای اتفاقاً فرمودن، امارات فدراسیونی که 7 امارت داره، از اون امارات ها تشکیل شده که اگه سری من اسامیشون رو بگم، ابوظبی بوده، دبی، شارجه، رأس‌الخیمه، عجمان، ام‌القوین و فجیره. جمعیت امارات بر اساس آمار سال 2020 9.9 میلیون نفر بوده، چه البته خارجی هم تو این هست و همطور اشاره که فرمودن بومی کلن کمه. حالا آمار متفاوتی هست، بعضی آمار حکایت از دو برابر بودن مردم به نسبت زنان داره، حالا آمارهای مختلفی هست در این ارتباط. مساحت امارات 83600 کیلومتر مربع، یعنی از لحاظ مساحت اندازه اتریش. اقتصادش طبیعتاً اقتصاد بازار آزاده و از لحاظ اقتصادی عضو اتحادیه کشورهای عربی و عضو شورای همکاری خلیج فارس. سه تا شریک بزرگ تجاری امارات الان چین و هند و عربستان سعودی که بیشترین صادرات رو کشور امارات از لحاظ نفت و سوخت‌های معدنی و سنگ‌های قیمتی و فلزات و ماشین‌آلات الکتریکی به این کشورها داره. مهمتر صنایع کشور امارات هم که الان عمده اقتصاد امارات رو تشکیل میده نفت و پتروشیمی و صید ماهی و جالب استخراج آلومینیوم و تولید سیمانه که عمدتاً برای صادراتش. و بیشترین واردات امارات هم طلا و تجهیزات رسانه‌ای، نفت پالایش شده و الماس و خودروه. چینا هم بیشتر از چین و هند و امریکا و عربستان و سعودی و آلمان وارد میکنه. بر اساس داده‌های رسمی بانک جهانی، ارزش تولید ناخالص داخلی یعنی جی دی پی امارات در سال 2020 اشاره هم آیا اتفاق داشته معادل 358 میلیارد دلار بوده که 0.27% اقتصاد جهان رو تشکیل میده. اگه خواسته باشیم یه مقایسه اقتصادی بین ایران و امارات داشته باشیم، ایران در سال 2022 1596 میلیارد دلار جی پی پیش بوده که امارات در همون سال 507.53 میلیارد دلار. حتی این آمار از مؤسسه تریدینگ اکونومیکس برداشت شده. در سال 2021 رشد اقتصادی امارات 4.4% بوده و در سال 2022 این رشد به 7.2% میرسه که از این 9.5% تولید ناخالص داخلی در بخش نفت بوده و 7.2% تولید ناخالص بیشتر در بخش غیر نفتی بود. البته اینکه امارات همون آمار 7.2% رو اعلام میکنه بیشتر بانک مرکزیش تکی داره بینید، بیشتر به خاطر همون بحث صادرات غیر نفتی، یعنی رشد صنعت و رشد اقتصاد رو میخواد نشون بده. حالا علت این تفاوت رشد اقتصادی در سالهای 2021-2022 عمدتاً مسئله کووید بوده که باعث شده به هر حال سفرهای جهانی و بخش گردشگری خوب تاثیرپذیر بوده دیگه. اینکه در 2022 اینقدر رشد داشته خوب طبیعتاً بهبود سفرهای جهانی بوده، بخش املاک دوباره جهشی پیدا کرده، ساخت و ساز جهش پیدا کرده، تولید همچنین نمایشگاه‌های بیشتری دایر شده و جالب از جام جهانی فوتبال که در قطر مثلا برنامه ریزی شده بود امارات هم به نوعی منتفع شده بود. تورم امارات در سال 2028 در محدوده 2.5% بود که خیلی بسیار جالب این عدد. حتی خیلی سعی میکنن که این 2.5% هم کاهش بدن. و ذخایر ارزی خارجی امارات هم 433 میلیارد دلار بوده که این آمار در سال 2021 ماه نوامبر اعلام شده. من همون که عرض کردم یه مقدار سعی میکنم تو قسمت توسعه انسانی امارات متمرکز بشم که در حال مراحل تشمیلش هم آقای اتفاق میفهمن. توسعه انسانی میدونیم دیگه از نظریه های جدید توسعه است در همون بخش توسعه اقتصادی. حالا یه توضیحی من فکر میکنم مناسب باید گفته بشه. یه تفاوتی هست بین اون رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی. رشد اقتصادی یک مفهوم کمیه، ولی توسعه اقتصادی در این حال یک مفهوم کیفی. اگه خواسته باشیم منابع رشد اقتصادی رو اعلام کنیم، شامل افزایش بکارگیری نهاده هاست، یعنی افزایش سرمایه یا نیروی کار، و یکی هم افزایش کارایی اقتصاده، یعنی افزایش بهره‌وری عوامل تولید، یعنی که ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد رو وسط شناسایی بکنن و بالفعلش بکنن. ولی توسعه اقتصادی همون رشد اقتصادی به همراه افزایش ظرفیت های تولید، اهم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی، چه طبیعتاً برای همین رشد کیفی اعلام میشه. اما در کنار همون نهادهای اجتماعی، توان بهره برداری از امکانات موجود هم افزایش پیدا میکنه و به نوعی نوآوری صورت میگیره. یعنی اینجا بحث همون توسعه اقتصادی میخواد مطرح بشه و ترکیب تولید و سهم نسبی نهادها در فرایند تولید تغییر میکنه که طبیعتاً یه امری فراگیره و نمیشه براش حد و مرز و سقفی رو قائل شد. وابستگی اون به انسان پدیده عمیق کیفی، برای همین اون محدودیت برداشته میشه در این امر. توسعه اقتصادی میدونید دو تا هدف اساسی داره، یکی افزایش ثروت و رفاه مردم و دومی ایجاد اشتغاله، که طبیعتاً در همون راستای، حالا با نظریه های مختلف، در راستای همون عدالت اجتماعی قرار میگیره. من خلاصه آیتم وار اون شاخص های توسعه اقتصادی رو عرض میکنم، بعد میپردازم به همون توسعه انسانی. شاخص های توسعه اقتصادی، یکیش شاخص درآمد سرانه است، بعد شاخص برابری قدرت خرید، بعد شاخص درآمد پایدار، بعد شاخص های ترکیبی و توسعه است، و شاخص توسعه انسانی که اشاره هم فرمودن آقای اتفاق، در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی شده. البته اون صحبت های اولیش از سال 1990 شروع شده. این که سازمان ملل متحد معرفی کرده، در اون درآمد سرانه واقعی بر اساس همون روش های شاخص برابری خرید و یه سری آیتم های که این مدار من بازتر اشاره میکنم، حالا اون آیتم های که سازمان ملل مطرح میکنه عرض میکنم، امید به زندگی، دسترسی به آموزش و بحث های نرخ باسوادی و یه سری پارامترهای دیگه که من عرض خواهم کرد. حالا توسعه انسانی همون که عرض شد از نظریه های جدید توسعه است که از دهه 1990 بیشتر مورد توجه قرار گرفته و شاخص هایی رو داره که یکیش در واقع سه بعد اساسی زندگی انسان رو و برخورداری انسان رو در نظر میگیره. اولش دسترسی به امکانات لازم برای کسب دانش، که شاخص‌های باسوادی بزرگسالان، نرخ ناخالص ثبت‌نام در آموزشگاه‌ها، بعد نرخ ثبت‌نام دختران، تعداد دانشمندان و متخصصان تحقیق و توسعه در این بخش قرار می‌گیرد. شاخص بعدی برخورداری از عمر طولانی و زندگی سالم، که امید به زندگی در بد و تولد و نرخ زنده ماندن نوزادان از شاخص‌های اصلی این قسمته. بعد قسمت سوم، رسیدن به سطح استاندارد زندگی که در شاخص‌های جهانی و بین المللی مخصوصا شاخص های یونسکو و سازمان ملل تعریف شده که شامل درآمد سرانه، نیروی کار و درصد نیروی کار از جمعیت و تعداد جمعیتی که به آب سالم دسترسی دارن. حالا مثل Human Development Index یک رتبه بندی داره از لحاظ همون توسعه انسانی که در آمار سال 2021ش اولین کشور رو سوئیس اعلام میکنه، دومین کشور نروژ، که امارات در این طبقه بندی جالب رتبه 26 رو داره که ایران متاسفانه در رتبه 76 قرار داره. قطر هم در شاخص 42 جای گرفته. حالا اگه خواسته باشیم یک مقدار در مورد علت همین رشد صحبت کرده باشیم، باید یک مقدار تحولات سیاسی امارات رو بررسی بکنیم. امارات متحده عربی فاقد زمینه تاریخی و هویت سیاسی و در واقع از لحاظ مسائل اجتماعی هم تازه داره نهادی نمیشه. به هر حال جمعیت بومیش خیلی کمه، اتباع خارجیش فوق‌العاده زیاده که این از معضلات اماراته. برای همین مثلا هویتی که میخواد معرفی بکنه و برای اینکه این موزن رو به یه نوعی حل بکنه، هویت سازی یکی از برنامه‌های اصلی اماراته و برای همین هم یه نسل جدیدی رو از ملی‌گرایی اماراتی و اون تعصبات خاص عربی و مخصوصا اون درونی ساختن غیر بومی ها که مثلا ایرانی هم تو اونجا قرار میگیرن، ایرانی ها که ساکن امارات هم و در واقع مقیم اونجا، و برای همین هم یه مقدار از لحاظ سیاسی اختلافات و تهدیدات بیرونی رو یه مقدار عمده میکنه که این مسئله ملی جرایی رو تونسته باشه یه مقدار بیشتر مطرح بکنه و به شاخص اصلی از منظر سیاسی تبدیل بکنه. اما اشاره که آقای اتفاقا فرمودن، امارات متحده عربی در واقع یک کشور غیر دموکراتیکی و از سوی همون شورای عالی حکام اداره میشه که شیوخ هفت امارات در واقع اونو تشکیل میدن و جالبه که دو تا امارات ابوظبی و دبی در این شورا از حق وتو برخوردارن که این در واقع همون غیر دموکراتیک بودن رو نشون میده و اشاره چه آقای اتفاقا فرمودن از لحاظ رای گیری و این مسائل یه مقدار مشکلات دموکراتیکی داره. حالا به رغم پیشرفت اقتصادی و رفاه سطح بالا در امارات، این کشور از نظر مشارکت و آزادی های سیاسی در سطح پایینی قرار داره و برای همین هم سعی در کاهش تقاضاهای سیاسی بیرون از حکومت رو داره. یک چالش ساختاری هم میان رشد سریع اقتصادی و همون توسعه سیاسی دیده میشه، یعنی به همون اندازه رشد سریع اقتصادیش توسعه سیاسیش رشد نمیکنه. البته بعضی و برخی اصلاحات دموکراتیک و رعایت یک سری هنجارهای حقوق بشری که الان سازمان ملل متحد مطرح میکنه برای هماهنگ شدن با افکار عمومی جهان اونو داره رعایت میکنه و یک نظر اقتصادی هم که داره برای جلب سرمایه گذاری های خارجی و نیل به شاخص های توسعه پایدار مجبور این شاخص ها رو تا حدودی که میتونه رعایت کنه. حالا چقدر موفقه این رو همه فرموده آقای اتفاق آینده نشون خواهد داد. ممنونم حوصله کردید به عرض بنده.
خیلی 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 سپاس دارم به عزیزم زدی. ممنون از شما آقای اتفاق. دوستان اگه نکته نظری
اجازه میدید اضافه کنم؟
بله هم خواستم دوستان خواهش کنم که اگه مطلبی چیز دارن تو بخشیت اعلام کنن که در خدمتشون باشیم. بفرمین آید.
من یه جایی فکر کنم که شاید من اشتباه شنیدم آقای عظیم‌زاده جی دی پی ایران رو 1000 خورده‌ای گفتن یا من اشتباه شنیدم؟ آقای عظیم‌زاده جی دی پی ایران رو چقدر گفتید شما؟ من صدای آقای عظیم‌زاده رو ندارم. به هر حال جی دی پی ایران امیدوارم که ایشون بس بشن.
آقای اتفاق ببخشید من میکروفونم قطع بود. 500 و من اطلاعاتی که دارم 596 میلیارد دلار اعلام شده.
نه نیست. ببینید الان من نمودارش جلومه.
بله بفرمایید.
2020 خب
بله
این 596 و اینا رو ممکنه دولت و اینا اعلام کرده باشن و ما آماره بین المللی مون که تا 2021 359 میلیارد شما بگو 360 میلیارد دلار جی دی پی مون بوده 2021 در تمام طول تاریخ مثلا از 1960 به این ور بالاترین رقم جی دی پی مون هم سال 2010 بوده یعنی اون دوره که ما نفت قیمتش رفته بود بالا و نفت رو خیلی با قیمت بالای میفروختیم که در اون تاریخ ما 626 میلیارد دلار در واقع درآمد ارزی داشتیم یعنی ما در بلحاظ تاریخی بیشترین درآمد ارزیمون طی دهه‌های گذشته سال 2010 بوده که اوج قله یعنی نوک قله بوده 630 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم 2021 این رقم مثلا 360 میلیارد دلار بوده بنابراین اون رقمی که شما میگید و من تردید دارم احتمالاً از این منابع داخلیه باید یه بار دیگه چک بشه چون بر اساس داده هایی که الان داریم ما الان 2022 رو نداریم چون 2022 رو یه کمی دیگه بعدن منتشر میکنه نکته دیگه که قابل تعامل تو بحثی که بحث مهمی که آقای عظیم‌زاده تو مقایسه بین ایران و امارات مطرح کردن اینه که فراموش نکنیم که مجموعه کشورهای امارات متحده عربی حالا غیر از فقط دبی ندیگه همه این کشورها سرجم حدود 9.5 میلیون نفر جمعیت کشورشونه و بنابراین ما داریم راجع به کشوری صحبت میکنیم که کلن در مجموع حدود 9.5 میلیون نفر جمعیت داره و از این 9.5 میلیون نفر حدود 3 میلیون 3.5 میلیون نفرش در دبی زندگی میکنن که از این 3.3 میلیون نفری که در دبی زندگی میکنن مثلا حدود 60-70-80 درصدشون مثلا خارجی ها هستن یعنی 70% این 3.3 میلیون نفری که در دبی زندگی میکنن که خود این تعداد در واقع که در بخشی از جمعیت 9.5 میلیون نفری خدمتون عرض شود که امارات متحده عربی رو تشکیل میدن اینا سرجم اینجوری وضعیتشه و من کل جمعیت امارات متحده عربی 9.5 میلیون نفره جمعیت دبی 3.3 میلیون نفره از این 3.3 میلیون نفر مثلا حدود فرض کنیم 70% خارجی ها هستن که متشکل از هندی ها، اروپایی ها، ایرانی ها، نمیدونم بنگلادشی ها همه جور ملیتی هم توش اینجا هستش ترکیب جمعیت خارجی دبی یعنی خارجی هایی که در دبی حضور دارن و زندگی میکنن نکته خیلی جالب توجه این هستش که 200 تا ملیت هم. یعنی از 200 تا ملیت مختلف بخشی از این جمعیت 70% 3.3 میلیون نفری دبی رو تشکیل میدن در این حال خب این میشه بخشی از جمعیت کل کشور امارات دیگه چون امارات خودش 9.5 میلیون نفر جمعیت داره این دوتا نکته رو من میخواستم اضافه کنم یه آماری هم اینجا دیدم بعدم نیامد که اینم اینجا یادآوری کنم به عنوان یه فکت دیگه که خیلی خیلی جالبه و اونم اینه که اگه اینجا پیدا کنم خدمتتون عرض شود که سال 2017 دبی تونسته بود 15.5 میلیون نفر گردشگر در واقع جذب کنه که این تعداد تو 2023 افزایش زیادی پیدا کرده و این واقعا شگفت آوره دیگه، یعنی اعداد شگفت آوریه دیگه. خیلی ممنون آقای عظیم‌زاده عزیز، عالی بود. خیلی
اطلاعات آقای اتفاق، این آمار جمعیت رو سال 2020 9.9 میلیون نفر اعلام کردن،
نه کل امارات.
بله کل امارات.
بله
که و اون بحث شاخص جی دی پی ایران هم این مال سال 2022 که احتمال هم فرمایش شما از منابع بانک مرکزی ایران شاید استخراج شده باشه.
بله
احتمال نمیگم عدد شما اشتباهه،
فرمایشتون درسته، نمیگم عدد اشتباهه، مال منابع داخلی. ما چون میخواییم که با یه در واقع داده‌ای کار کنیم که بعد بتونیم با جای دیگه مقایسه کنیم، برای همین گفتم که احتمالاً اون چیزی که شامی فرمودید منبعش داخلیه، ما منابع خارجی متفاوته.
فرمایش شما تریدینگ اکونومیکس برداشت شده که اونم طبیعتاً از بانک مرکزی ایران میگیره.
بله بله خواهش. خیلی ممنون، عالی بود، ممنون. آقای پرام، من میکروفونم قطع کنم.
خیلی متشکرم. نظرهای پرام اتفاق و من از این دستی عزیز. دوستان اگه پرسشی هست، برکتون باشید. اینکه بیان کلاس اعلام کنم.